رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سه سازمان حامی حقوق بشر حکم زندان چند فعال مدنی ولایت بدخشان را محکوم کردند. اظهارات بنیاد هلسینکی همکاری بین المللی به خاطر حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه روز 15 دکبر نشر شد. دادگاه های تاجیکستان در آغاز این ماه پسی درهای بسته الفت خانی ممدچای و خوشروز جمعیف، فراموز ارگاشو و فعالان دیگر را از 8 تا 30 سال به زندان محکوم کردند. مؤلفان اظهارات گفتند که حکم‌ها در شرایط پوشیده و ناشفاف و ناعادلانه اعلان شدند. مؤلفان از مقامات تاجیکستان آزادی بلافاصله و به قید و شرط حامیان حقوق و فعالان بدخشانی را تقاضا کردند. مقامات در تاجیکستان میگویند ده ها زاده ولایت بدخشان را به گمان تشکیل تظاهرات بی اجازه و دعوت به سرنگونی حکومت دستگیر و زندانی کردند. نزدیکانشان میگویند که آنها از حقوق شهروندی خود برای ابراز موقع استفاده کردند. شورای دانشجویان ایرانی میگوید که مکان نگهداری 5 دختر از دانشگاه شهری سنندج در غرب ایران نامعلوم است. نیروهای امنیتی ایران آنها را هنگام راهپیمایی به ضد اعدام و یا قتل اعتراضگران از جمله محسن شکاری دستگیر کردند. دانشجویان برگرداندن جسد او را خواسته و ندای مرگ به دیکتاتور سر داده بودند. شورای دانشجویان بازداشت آنها را آدم ربایی نامید، در حالی که به اطلاع منبع نیروهای ایران دختران را از 10 تا 14 دکبر دستگیر کرده درباره وضع و مکان نگهداری آنها اطلاع نمی‌دهند. اعتراض‌های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی 22 ساله در ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او به خاطر رعایت نکردن حجاب لاتکوب شده و سپس جان باخت. اداره نظارت از حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ می‌گوید در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها کمش 458 نفر در ایران جان باختند. مقامات اوکراین از حمله های نوی موشکی روسیه گزارش دادند. آنها روز 16 دکبر از ترکش ها در حداقل 3 شهر اوکراین خبر داده گفتند که روسیه حمله راکتی بزرگ را به تاسیسات و زیربناهای انرژی انجام داد. والی خارکوف در پیامی در تلگرام گفت که انتقال برق در این شهر قطع شد. از طرف دیگر ارتش اوکراین روز جمعه اعلان کرد که حمله های روسیه را در نزدیک به 22 محله در دنیتسک و لوهانسک زده برگرداند. ارتش اوکراین گفته است تمرکز اساسی روسیه به شهرهای بخمود و افدیفکا در شرق اوکراین است، ولی در عین حال تلاش میکند در منطقه جنوبی زاپوروژیه نیز جای پای محکم تر بیابد. نیروهای روسیه روز 15 دکبر نیز به تاسیسات مهم انرژی اوکراین حمله کردند. در نتیجه آن به گفته مقام های اوکراینی به شماری از غیر نظامیان آسیب رسید. خرسون شهری که چند پیش از دست نیروهای روسیه آزاد شد کاملا به برق مانده است. مسئولان شبکه تویتر صحیفه یا حساب کاربری چند روزنامه‌نگاری رسانه‌های معروف را در آمریکا بسته‌اند. در این باره واشنگتن پست گزارش داد. با اطلاع منبع محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، نیویورک تایمز، سی ان ان و رسانه‌های دیگر نیز دخل دارد. خبرنگاران گفتند درباره این تصمیم هیچ آگاهی یا شرحی نگرفتند. صحیفه یا حساب کاربری خبرنگاران بعد از آن بسته شد که تویتر سیاست خود را در مورد تبادل معلومات درباره جایگیرشوی تغییر داد و حساب الانجت را نیز باز داشت. این صحیفه درباره مکان هواپیمای خصوصی ماسک اطلاع می‌داد. ایلان ماسک مدیر تویتر گفته است تمام روز تنقید کردن من چیزی مقرری است، اما نه نشان دادن مکان من و در خطر گذاشتن خانواده‌ام. سخنگوی نشریه نیویورک تایمز گفت بستن صحیفه چند روزنامه‌نگار معروف شبه آور و تأسف بار است. تلویزیون سی ان ان در یک اظهار تصمیم تویتر را بی اساس نامید. طالبان نام شهری چاریکار مرکز ولایت پروان را به امام اعظم عوض کردند. سخنگوی والی طالبان در پروان روز 16 دکبر به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است نامگذاری بعد از رایگیری با حضور مقامات شماری از بزرگان قومی و بعضی از شخصیت‌های فرهنگی صورت گرفت. بر اساس معلومات بعضی از نمایندگان طالبان، تغییر نام شهر با دستور و اجازه ملا هیبت الله رهبری طالبان روز 15 دکبر انجام شده است. گروه تندروی طالبان که فعالیتش هنوز در اکثر کشورهای جهان ممنوع سال 2021 جلوی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. ابو حنیفه ملقب به امام اعظم پیشوای پیروان مذهب حنفی یکی از 4 شاخه تسنن است. مقامات تاجیکستان سال 2009 1310 سالگی امام ابو حنیفه را به طور رسمی تجلیل کرده دانشکده اسلامی کشور را به نام او گذاشتند. و در قرقیزستان از ترس گسترش بیشتر بیماری راه‌های نفس تمام مکتب‌ها به تحصیل آنلاینی یا که فاصلوی گذاشتند. در این کشور مثل تاجیکستان زکام و دیگر بیماری‌های راه‌های نفس اوج گرفته است.
خازم سوق ما بقول خل ارزان صار دي سس من
ارزان
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمع چیز باور درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن روزنامه‌نگار الفتخانه محمدشایف و بلاگر خوشروز جمعیف نگرانی کرده حکم آنها را وحشتناک خواند. این کمیته روز 13 دکبر در اظهارات از حکومت تاجیکستان طلب کرد که روزنامه‌نگاران را فوراً آزاد کرده تعقیب نمایندگان وسایط اخبار عامه را قطع کند. مقامات به اظهارات سازمان های حامی حقوق در باره بازداشت خبرنگاران تقریبا واکنش نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنازه سعید یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران گفت تصمیم مقامات برای محکوم کردن محمد شایف 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. این مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم‌های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. محمد شایف و جمعه فوراً باید آزاد شده برای ادامه کارشان اجازه داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت ها تا هنوز پاسخ مثبت ندادند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفتخانه محمد شایف اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها محمد شایف به 20 سال زندان محکوم شده است. مرافع این نفران پس درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعات چی گفتند، ولی الفتخانه محمد شایف یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدن 7 خبرنگار و بلاگر از جمله دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیک سید امینی، الفتخانه محمدشایف و محمد سلطان و خوشروز جمعیف در نیم سال اخیر انتقاد زیادی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. از جمله میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق، هفته گذشته در پایان سفرش به تاجیکستان از فضای ترس در کشور نگران کرد. من نگران هستم که آنها در پی تفتیشات ناکافی و مرافعه در شرایط پوشیده با مقدار کمی دلیل های باوری بخش عیبدار کرده شدند. بعضی روزنامه‌نگاران که حادثه بدخشان را انعکاس می کردند مورد حمله جسمانی قرار گرفته تجهیزاتشان مصادره کرده شدند، گفته بود میری لالار.
سازمان های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب های وسیع روبرو میشوند. در حالت های زیاد نمایندگان سازمان های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی مواردها تلفن و نوتبوک های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند.
مقامات به این گونه اظهارات تقریبا واکنش نمی کند. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد نمایندگان مقامات به او گفتند این اشخاص برای جنایت های صادر کرده اشان جزا گرفتند. ولی پس درهای بسته گذشتن مرافع خبرنگاران شبهه و گمان ها به حرف های مقامات را به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
بولات اکچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان گفت که قزاقستان با روسیه و ازبکستان در مسئله گاز همکاری زشت دارد، اما تشکیل اتحادی گاز بررسی نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. درباره هیچ اتحادی گاز ما گفتگو نکردیم. ما گفتگوهای دو جانبه داشتیم. با ازبکستان هم مناسبت هست، زیرا ما شامل یک نظام هستیم، هم لوله آسیا و هم لوله بخارا، تاشکند، بیشکک، الماتی. ازبکستان در مسئله گاز با روسیه مناسبت دارد و با خود آن مسائل را حل میکنند. بعضا مسئله های سر میزند که سه کشور باید شیرند و حل کنند، اما این معنای آن را ندارد که باید اتحاد تشکیل کرده شود، گفت اکچولاکوف در صحبت با رسانه‌های قزاقستان. آخر ماه نوامبر ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در دیدار با همتای قزاقستانش قاسم جمار توقیف پیشنهاد تأسیس اتحاد گاز را به ازبکستان و قزاقستان و روسیه کرد. معاون وزیر کارهای خارجه قزاقستان رامان واسیلنکو گفت برای به بررسی گرفتن ایده تأسیس اتحاد گاز حالا بر وقت است و اضافه کرد که قزاقستان اجازه نمی‌دهد از حدودش برای دور زدن تحریم ها استفاده شود. بعد از پشخوری اتحاد شوروی، کشورهای شامل آن نظام انتقال گاز را به میراث گرفتند. یکی از این چنین نظام ها از ترکمنستان توسط ازبکستان و قزاقستان به روسیه میرسد. قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان همچون عضو لوله هستند که تا به چین میرسد. روسیه صادرکننده بزرگ گاز است. در پی تصمیم دست کشیدن اتحاد اروپا از گاز روسیه، مسکو تصمیم دارد گازش را به چین انتقال دهد. پیشتر از این مقامات ازبکستان گفته بودند کشورشان آماده است با روسیه آید به گاز شرطنامه تجاری بندد، اما تصمیم ندارد شامل اتحاد گاز شود. در این باره وزیر انرژی ازبکستان جورابیک مرزا محمودوف خبر داده بود. به گفته وزیر، تاشکند هرگز در عوض گاز شرطهای سیاسی را قبول نمی کند. مسکو و تاشکند درباره انتقال گاز روسیه توسط حدود قزاقستان گفتگو دارند، اما این شرطنامه تکنیکی است و معنای اتحاد را ندارد، گفت مرزا محمودوف. در فصل زمستان ازبکستان با کمبود انرژی روبرو می شود. به دلیل کمبود انرژی، ازبکستان اجباراً از انتقال 6 میلیون متر مکعب گاز در روز به چین خودداری کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته بود پیشنهاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره تأسیس اتحاد گاز با قزاقستان و ازبکستان میان سه کشور بررسی می شود. روز 29 نوامبر و یک روز بعد سفر رسمی پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقیف به روسیه، پسکوف گفته بود که ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شوند. پسکوف گفته بود که ولایت‌های شمالی قزاقستان از گاز طبیعی سیبری روسیه وابستگی دارند و به همین خاطر گرفتن گاز بیشتر از روسیه برای قزاقستان مفید است. به گفته نماینده کرمل، این نقشه به آستانه میلیاردها دلار صرفه‌کاری می‌آورد. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان و ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت می‌کند. در همین حال مسکو انتقال گاز طبیعی را به چین بیشتر کرد، زیرا کشورهای اروپایی کم کردن وابستگی خود را از گاز طبیعی روسیه شروع کردند. تصمیم کم‌سازی وابستگی بعد آن گرفته شد که روسیه به اوکراین حمله گسترده را آغاز کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان یک کاتبه سابق دادگاه در سوت که بازداشت شده است ادعا دارند که دارایی های او از خانهش گم شده است. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عزیزه حیدر و کاتبه رئیس دادگاه ناحیه باوجان غفوروف 6 ماه پیش همراه با رئیس دادگاه این ناحیه رستم سید احمدزاده که با صادر کردن حکم سفید معروف بود بازداشت شدند. خانه او را مقامات دادستانی پس از بازداشت مهر زدند و گفتند که در خرید این خانه حالت قلابی آشکار شده است. حالا برنا حیدر و مادری عزیزه میگد کسی وارد خانه شده همه اشیای خانه را برده است.
سودیا گفت که همه شیشتگی 15 کس از کمیسی شده میریم. همه شاید. کنی خانه و یکان کس زندگی کداست یا نه؟ اومدیم درک شدگی پیچت نیست. و پیچت برای چی میزند؟ درنی خانه در بودگی چیزهای حمایه کدام میزند که یکان کس شده ندارد گفته. پیچه تا ویران کدام ممکن نیه قانون که
گفت مادری عزیزه. بدر این خانه روزی 13 ایونی امسال مهر زده بودند. عزیزه حیدر وی 22 ساله پیشتر به قلاب متهم بود، حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می داند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. یک ماه پیشتر مرافع دادگاهی نیز آغاز شده است. برنا حیدر و مادری او گفت احوال دخترش خوب نیست و در بازداشتگاه لباسی گرم ندارد.
وضع دخترم کنیشن وزبین، چونکه لباسی گرمش نیست. خانه آمدیم لباسی گرمش با آمدیم. نه یکان زنفری گرمش هست، نه یکان پالتو باشه. همون اوشیر با آبش اما لباسای دخترم تیلواری ها اما هشت تیلو گم شدگی اما پسودای قیمت اما خواننده چکی گم شدگی و سند کده آبش سوما اما اوشیر 200 هزار سومان شد حاضر ما عریضه کردیم عریضه ما سود قانی کده
گفت او مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند بر اساس اتهام اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید میکند سخن درباره منزل در شهر خوجند میرود مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدر و میدانند ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید عزیزه حیدر و روز 10 ایونی امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد برنا حیدر و در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است.
گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاده سلامت می کنم من استاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه با استفاده از درون و پهپادهای قاتل و توپخانه های وزنین به ولایت های دنیپروپتروسک و زاپوروژیه حمله کردند. در این باره من تویری سفر گزارش می دهم. ولنتین رزنچنکو رئیس ولایت دنیپروپتروسک گفت تمام پهپادهای روسیه را نیروهای کشورش هنگام حمله های شب گذشته نابود کردند. او در صفحه اش در تلگرام نوشت نظامیان ما از نیروهای شرقی هوایی کاری عالی کردند. ما تمام درون های دشمن را که به سمت ما فرستاد نابود کردیم. رزنیچنکو گفت در حمله های توپخانه های روسیه در ناحیه و شهر نیکوپل لوله های گاز خانه ها و خواجگی کشاورزی آسیب دیدند ولی کسی از مردم زخمی نشده است و افزود نیکوپل بیش از همه آسیب دید. ده ها خانه بناهای فرم ها و لوله های گاز در شهر آسیب دیدند. چند مغازه بنای اداره ها و یک کالج در نتیجه حمله های روسیه ویران شد. الکساندر ستاروخ یک مقام رسمی ولایت زاپاروژه روز 7 دسامبر گفت روسیه همچنین دو محله این ولایت را آتش باران کرده است. به قول او دو خانه در یک دهه ویران شد و 8 خانه دیگر آسیب دید. ما میدانیم که 3 نفر از جمله یک دختر 15 ساله زخم برداشتند. پایان اقتباس. در واشنگتن وکیلان مردمی آمریکا رضایت دادند که سال آینده به اوکراین 800 میلیون دلار دیگر کمک امنیتی رسانده شود. طرح سند در این باره روز 6 دسامبر در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شد. در سند دفاع ملی برای سال 2023 وکیلان اجازه دادند در این سال به اوکراین 800 میلیون دلار کمک شود که 500 میلیون دلار بیشتر از درخواست حکومت رئیس جمهور جو بایدن در اول امسال است. در تحولات دیگری وابسته به جنگ اوکراین، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش نه اوکراین را تشویق کرده است و نه امکان داده است که در داخل روسیه ضربه زند. بین وزیر بایدن صدا داد که یک پایگاه هوایی روسیه آتش گرفت و با دو فرودگاه نظامی آن با پهباد ضربه زده 3 سرباز را کشتند. انتونی بلینکن گفت مهم است درک کنند که بنابر تجاوز روسیه مردم اوکراین چی روزهای سختی را پس سر میکنند و مسکو را به آن متهم کرد که با حمله به زیربنیادهای اوکراین زمستان را به اسلحه تبدیل داده است. مقامات شهر کورسک در روسیه در 90 کیلومتری شمال مرزی اوکراین عکس دود غلیظ از فضای پایگاه را نشر کردند که به گفته رئیس ولایت آنجا انبار نفت سوخته است. هرچند مقامات اوکراین مسئولیت هیچ یک از حمله ها را بر عهده نگرفتند، از جمله حمله ها به پایگاه نظامی در ولایت سراتوف را بر دوش نگرفتند، ولی روزنامه نیویورک تایمز روز 5 دسامبر از قول یک مقام رسمی اوکراین نوشته است که درون و یا پهپادها از قلمرو اوکراین پرواز کردند. او گفته است که در یک فرودگاه کمش دو هواپیما نابود و چند تای دیگر را ویران کردند. الکسی اریستوویچ یاوری رئیس جمهور اوکراین گفته است پایگاه هوایی سراتوف یگانه پایگاه روسیه مسلح با هواپیماهای بمب انداز است که مسکو برای ویران کردن حلقه انرژتیکی اوکراین استفاده برده و میلیون ها اوکراینی را در آستانه زمستان در سرما و تاریکی گذاشت. الکسی اریستوویچ گفته است همه این عملیات آنها وزیر اوکراین را مشکل میکند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین گفته است که جنگ سخت در ولایت دنسک ادامه دارد و با قیمت بزرگ. او افزوده است برای ما حالا مرکز جنگ ولایت دنسک است و دشمن تمام نیروهایش را در آنجا متمرکز کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید. در بازداشتگاه موقتی یا سیزای شهری اوش قرغیزستان جسد دو گمانبر در تجاوز نوروز 14 ساله را در بند دار پیدا کردند. منظرانگیز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. دادستانی در رابطه با این قضیه برای خنک نظری علیه چند کارمند مؤسسه پرونده جنایتی باز کرده است. در این باره سامانه 24 کگه با تکیه به نماینده مرکز ملی ضد شکنجه در ولایت اوش خبر داده است. جوانان بازداشت شده که یک 24 و دیگری 27 سال داشته است، چند پیش از بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی ناحیه قدمجای به سیزای اوش انتقال یافته بودند. قبل از مرگ یکی از آنها به نزدیکان شکایت کرده است که از سوی کارمند ملیسه در قدمجای شکنجه می شود. جسد دو گمانبر در مرگ دختری نورس را اخیراً مسئولین بازداشتگاه موقتی اوش به نزدیکانش سپردند. به اطلاع مقامات مشرب شادی بکف و سلطان بک خدای برگنف را شب 4 دسامبر در حاجتخانه مؤسسه اصلاحی اوزون پیدا کردند. خدمات اجرای جزای قرغیزستان میگوید احتمال آنها خودکشی کردند. والدین بازداشت شده ها به این فرضیه باور ندارند. عبدالله خدای برگنف پدر سلطان بک خدای برگنف یکی از گمانبران فوتیده گفت
من از پسرم پرسیدم سم خورد، دخترک را نکشته است و در جنایت دست ندارد. او را با شکنجه و لاتوکوب مجبور کردند که گناه را به گردن بگیرد.
نزدیکان دو جوانی در بازداشتگاه فوتیده از مقامات طلب دارند که قضیه مرگ فرزندانشان را جدی تحقیق کنند. مقصوده خدای برگین و مادر سلطان بیگ خدای برگینف گفت
همه کار دست ملیسه ها است. من از پرزیدنت می خواهم که قضیه را خوب تحقیق کنند. پسر من طبق تفتیش به این جنایت دست نزده است.
نزدیکان گمانبری دیگر میگویند پسرشون قبل از مرگ از بازداشتگاه یک پیام فرستاده بود. او در نامه از پیوندانش خواسته بود وکیل دفاع وی را عوض کنند. جوانی بازداشت شده در نامه گفته است او را میلیسه ها در بازداشتگاه قدمجوی شکنجه کردند. والدین میگویند نفری که تلاش داشت بی‌گناهی خود را اثبات کند نمیتوانست قصد خودکشی کند. مشرف شادی‌بکوف پدری خدایبردی شادی‌بکوف گفت
پسر من بیگناه است و هیچگاه نمیتوانست چنین کاری کند. سیگار نمیکشید، شراب نمینوشید. پری روز او را به اینجا انتقال دادند و امروز ما جسدش را گرفتیم. سر و شکمش بریده شده است. ما برای کالبچ کافی اجازه نداده بودیم.
تحقیق مرگ دو نفر در بازداشتگاه موقتی شهری اوشی این کشور شروع شده است. دادستانی کل قرقیزستان خبر داد که علیه کارمندان مؤسسه اصلاحی با جرم خنوق نظری پرونده جنایتی باز کردند. والدین دو جوان فوتیده در بازداشتگاه اوشی ادعا دارند که تشخیص طبی سودی فوری و به حضور و اجازه آنها انجام شده است. اما اولوغبک عبدالعظیمف کارمند مرکز ملی جلوگیری از شکنجه که در جریان تشخیص جسدها شرکت کرده است میگوید قبل از انتقال یافتن گمانبران به بازداشتگاه اوش بدن آنها را تشخیص کردند و آثار زخم و شکنجه آشکار نشده بود. اما به گفته عبدالعظیمف ضمن تشخیصی که بعد مرگ آنها انجام شد در بدن هلاک شده ها داغهای شبهناک مشاهده شده است.
هنگام تفتیش جسدها ما در بدن یکی از فوتیده‌ها داغ دیدیم. پرسیدیم که این چه است؟ کارشناسان تشخیص طبی سعودی گفتند هنگام از بنددار گرفتن جسد او بر روی فرش افتاده است.
خدمات اجرایی جزای قرقیزستان خبری مرگ بازداشت شده ها را تصدیق کرد اما در این باره تفصیلاتی بیشتر نداده است. دو بازداشت شده که بنا به فرضیه مقامات خودکشی کردند در تجاوز ما مرگ یک نورسی 14 ساله گمان برند. جسد نورس را روزی 4 سپتامبر ساکنان در زیر کوپروک راهی اوش رزاقف قرقیزستان پیدا کردند. دستان دخترک بسته و در گردنش آثار بوغشوی مشاهده شده است. در رابطه با قضیه کشتار نورس سه جوان و یک نابالغ 16 ساله بازداشت شدند. مقامات قبلا گفتند همه بازداشت شده ها اقرار شدند که در این جنایت دست دارند و جای صادر کردن این جنایت را به مقامات تفتیشاتی نشان دادند. این حادثه در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیاده به پا کرد. در پی چند وکیل پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که جزا برای کشتار و تجاوز کودکان و نورسان سخت‌تر شود. به اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در 7 ماه امسال 1160 جنایت علیه کودکان صادر شده است که بیش از 110 مورد آن مربوط به تجاوز جنسی است.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن و آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیس اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه مواردهای دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چه هدف دارد؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشای و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری بعد 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگر نه چندان شناخته در تاجیکستان، دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپی زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت، همچون سابق کارمند امور داخله، به این سوال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقت خیلی دیده شدم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگرها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو با منفعت خود استفاده برده، در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتار ناشایسته استفاده میبرند که آن با شان و شرف ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برند که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از مقولاتی خود بیرون برآمده استودن، چون که وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی اونو باید در مد اول با профилактика, یعنی پیشگیری جنایت و حقوق‌رانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استیم که چطور که این بلوگر جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوه که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد. در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از وکالت‌های خود بیرون برآمدند و عموما این حرکت‌های فاطمه امیرشایوه از جهت حقوق گویند درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه